Allah held. وصلى الله على وعلى آله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. آمين يا اللهم يا ربي يا ربي. فرض دوم از فرع یک در مسئله شش یقین داریم که این وصیت علی نحو تعدد مطلوب بوده است. مقصود موسی اولا و به ذات وصیت به انجام حج با این شش تومان بوده است. این مقصود بله ساده بوده. مطلوب ثانی این بوده است که با این شش تومان سه حج انجام بشود و هر حجی دو تومان باشد. اون مطلوب اولی، این مطلوب ثانی در رسال خونده دیگه. صلات مطلوب است، صلات با سوره مطلوب آخر است، دعای کمیل مطلوب است، دعای کمیل در حرم حضرت رضا مطلوب آخری است. کل این موارد اگر مطلوب دوم نشود تردیدی در مطلوب اول نیست. اگر در حرم نشود در مسجد گوهرشاد میخوانند، در خیابان میخوانند، در منزل میخوانند، نماز بدون سوره میخوانند. در ما نحن فی مطلوب دوم لجهت من الجهات ساقط شده، تورم آمده نشده. حالا ستا نشد، دوتا که خواسته دوتا رو دیگه، حالا دوتومون نشد، دونیم هم که خواسته. که مطلوب اولی چی بود؟ حج با این پول بود. ستا نشد دوتا، دو نشد دونیم، دونیم نشد سه. در این فرض لاین به تأمل به این که کما افاده الاصحاب رضوان الله تعالی علیهم من وجوب الحج عوض سه تا دو تا، عوض پنج تا سه تا، عوض دو تا یکی، اونا رو جمع کنید یک حج بشه. سه تا نمیشه و دو تا بشه و سه تا اون مطلوب نشد، مطلوب اولی هست. دلیل بر این نظریه این است که ادله وصیت کافیتون است. ادله که میگوید عمل به وصیت واجب است مطلوب اولی را که شامل شده. اگر شامل شده خود ادله وصیت میگوید این حج باید انجام بشود، خود ادله وصیت میگه اگر سه نشد دو باشد، اگر دو نشد دو و نیم باشد. دلیل نمیخواد دیگه. بنو ان الهذا، این حکم تمام است. چرا؟ بفرمایید لعدلت الوصیه، به همین تقریبی که عرض کردم. این تمامیت لا فرقه اجماع در مسئله باشد یا نباشد، قاعده میسور در مسئله باشد یا نباشد، روایت ابراهیم المهزی در مسئله حجت باشد یا نباشد، وصیت ظهور در تعدد مطلوب داشته باشد یا نداشته باشد. چرا اکثر این وجود ارباب شک دیگه؟ اگه شما یقین دارید که ظهور نمیخواید، فرض اینه که گفتی یقین داریم که تعدد مطلوب است دیگه، ظهور مولد علم که نیست. شما میگه ما یقین داریم که تعدد مطلوب، حالا از هر جا که یقین آمده باشد، لذا در این فرض قاعده میسور درست باشه یا نباشه. قاعده میسور نمیخواد، قاعده میسور در زمینه شک هست. ما که شک نداری که قاعده میسور رو که جاری کنی. تمسک به ظهور حال موسی، ظهور در مورد شک، شما شک نداری که دنبال ظهور بگردی که این کلام ظهور در این دارد یا ندارد. نتیجه ما ذکرنا این هست، فرض دوم از فرع یک لا ينبغى تأمل به این که الحکم و کما افاد الاصحاب. چرا یک کلمه لعدلت الوصیه؟ دوتایی مصابه بوده، دونی من مصابه بوده. اگر مصابه بوده عدله وصیه میگه فهمم بدله من بعد ما سمع و فه اینما اسمه الالذین و عدلونه. مهم از این فرض سوم است. فرض سوم این است که در وصیت نامه نوشته شده است از پول مزرعه در محله باقر آباد سهج داده بشود، در سه سال داده بشود. پول این گندم ها دو سال بیشتر کفایت نمی کند. چه بکنیم؟ ما نمیدانیم این تعدد مطلوبه یا وحدت مطلوبه، هر دو محتمل است. احتمال دارد مقصودش حج با این پول باشد، میخواد دو تا باشد، سه تا باشد، 33 باشد، 34 باشد، 36 باشد، 25 باشد. این یک احتمال. این دو مقصود داشته. این مقصودش اول این بود است که محصول این زمین اگر پسته هست، اگر زعفران هست، اگر فرد بفنه برنج هست، اگر گندم هست، پولش اج داده بشود. این یک مطلوب. مطلوب احسن این است که با این پول سه اج داده بشود، با این پول 31 و 32 و 33 داده بشود. این هم مطلوب است، اما این مطلوب داده احسن است به اصطلاح، مطلوب ثانیست. احتمال داره که نه، وحدت مطلوب بود، از سر حج یک و سه و چار میخواست، این هم نمیخواست غیر از این. حج با دو تومان میخواسته، حج با دو و نیم نمیخواسته اصلا، این با حج دو و نیم مخالف بوده. این هم یک احتمال. پس این کلام که حج با محصول فلون مزرعه در سه سال به قیمت دو، این هم احتمال دارد وحدت مطلوب، هم احتمال دارد تعدد مطلوب. اگر وحدت مطلوب بود کبرا معلوم قطعا ساقط است، اگر تعدد مطلوب کبرا معلوم است قطعا ثابت است. تو حالا فقی چه کار بکنه در اینجا؟ بفرمایید با این پول مزرعه فلانی دو هج بدهید، یا بگوید نه این پول رو ورثه بردارن بخورن خانه بخرن. اگر وصیت باطل باشه بگیم برگرده ورثه استفاده کن یا قرآن بخونن. اگر تعدد مطلوبه بگیم نه هیچ کس حق تصرف ندارد، باید دو حج داده بشود. روشن شد فرض سوم چیه؟ فرض اول علم به وحدت است، فرض دوم علم به تعدد است، فرض سوم شک در وحدت و تعدد است. نمیدانیم مطلوب واحد تا ساقط بشود عمل به وصیت، او مطلوب متعدد تا این که نایب گرفتن واجب باشد. حالا که 3 سال نشد 2 سال باشد، 33 نشد 32 باشد، 2 تومان نشد 2.5 باشد. در این فرض تقریبا همه فقها می‌فرمایند حج باید داده بشود. با این پول نمیشه به ورثه داد، نمیشه قرائت قرآن داد. این پول فقط باید عوض 3 حج 2 حج، عوض 5 حج 3 حج داده بشود. برای اثبات این نظریه به وجوه 5 استدلال شده است. دلیل اول استدلال به 2 روایت است که در وسائل جلد 8 باب 3 صفحه 119 فكتب عليه السلام يجعل حجتين في حجة واحدة. خب میگه دو تا میشون یکی رو انجام بده. حدیث 2 فكتب عليه السلام يجعل 3 حجج حجتين. خب 3 تا وصیت کرد، حالا که نمیشین 2 تا دیگه. از نظر دلالت روایت مشکلی ندارد، فقط توهمی در جواهر است که میگوید لعل مراد از این روایات فرض 2 از 1 باشد. جواهر جلد 17 صفحه 400. اینم خودش به عنوان توهم نقل میکنه ها. وقد یوغان 200 با آخر صفحه، وقد یقال انهما مبنیان علی معلومیت ارادت الموسی صرف ذلک فی الحج. این فرض دومه، میگه این سال لعل مراد اونجای بودی که یقین داریم که این تعدد مطلوبه. این تبعوش در جای دیگر هم نیست، واضح و ضعف هم هست، برای اینکه روایت کاملا اخلاف دارد. اگر سخنی هست شمول اطلاق اسم اول است که آقای حکیم ادعا میکنه اطلاق لفظی هست، قرائن نمیذاره، ادعای میگه نه اطلاق لفظی هم نیست. اما تخصیص روایت به فرض دوم احدی تصریح نکرده، عنوان توهم ذکر شده و حتی هم همین است، روایت اطلاق دارد، فرض دو سه را قطعا شامل می شود. در استدلال به این روایت از نظر سند دو مناقشه هست. مناقشه اولا این است که این روایت مزمرتون است و این شخص ولو از معارف است، اما کسی نیست که مزمراتش به درد بخوره، مثل زراره نیست که از خارج میدانیم یقیناً از غیر امام سوال نمی کنه، اجل شأنن از کس دیگه سوال کرده باشه، این وجودی نیست. این مناقشه واضحت و ضعف است. چرا؟ برای اینکه قطعاً مراد از الیه امام عسکری علیه السلام است، به قرینه خود این روایات که در بعضی از این روایات تصریح شده است کتب تو الی ابی محمد علیه السلام. لذا این مناقشه لا یهم. چرا لا یهم؟ برای اینکه به قرینه سایر روایاتش معلوم است مراد از الیه کمافی بعض طرق امام حسن علیه السلام بوده است. مناقشه دوم مناقشه در خود ابراهیم ابن مهزیار است. تقریبا مورد اتفاق است که در کتب رجال احدی ایشون را توصیف نکرده است، یعنی مثل ابن قزائری، مثل نجاشی، مثل شیخ، احدی از رجالیین این مورد اتفاق است که ایشون رو توصیف نکرده. در این حال کسانی که میگوین این روایت دلالت میکند، به نظر بنده بهترین راهش این است که تمسک به عمل مشهور بشود. اینجوری بگوییم اگر جسارتی به این آقا نشود، گرچه این شخص توصیف نشده است ولیکن روایتش مورد عمل اصحاب بالاتفاق بوده است، اما فی الریاض و الجواهر و غیره ما. در جواهر صفحه 40 صفحه 400 جلد 17 و و ضعفه ما منجبرون به ما عرفت. قبلا گفتیم مختوم به اندل اصحاب، اگه مختوم به هست اصحاب این روایت عمل کردن دیگه، بحث این که این سقتون اولیسه به سجن جا نداره. ریاض جلد 6 صفحه 95، المنجبرت ضعفها به عمل الاصحاب کافتن. اگر بگه همه اصحاب این روایت عمل کردن، آدم یقین پیدا میکنه که این روایت باید معتبرتون باید عمل کرده، حالا میخواد این آقا موثق باشد یا نباشد. پس نتیجه ما ذکرنا این است در فرض سوم کما افاد اصحاب سهل دو حج می شود، صرف این پول در قرائت قرآن یا به مدرسه جایز نمی باشد. چرا؟ لروایات که ازمار اونها ضرر ندارد، ضعف اونها ضرر ندارد. تا اینجا بس تمام است. فرض سوم، دلیل 1 بر وجوب این حج روایات هستی، دلیل دیگر اون 4 دلیل دیگر هم اگر درسته معیده، اگر دلیل اگر نیست معیده، بحث ندارد. ولیکن از باب این که صرفیان چنین کردن ما هم چنین کردیم، یکی یا دو تا از این مطالبی که اینجا گفته شده را بررسی میکنیم، شما خودتون بقیهش را بررسی کنید. شاید از همه بهتر مرحوم حاجی در مستدرک این بحث را دنبال کرده، مرحوم آقای خویی هم در رجال خوب آمده، هفت وجه ذکر میکنه که این مخواد بگه این سقطونه. 6 وجه خودش قبول نمی کنه، 1 وجه خودش قبول می کنه. مرحوم آقای خویی در حج هم زیادی از این وجود را دنبال کرده و هم از این وجود را دنبال کرده. ما 2 وجه از این وجود را ملاحظه می کنیم. 1 اهم اون وجود که مرحوم آقای خویی میگه وقوع کامل زیاره. ابن قولوی در سندش ابراهیم مهزیار در کامل زیاره هست، این آقای خویی میگه اهم همین، راه منحصر هم همین. خب این راه که تقدم الکلام مرارن که اساسی نداره، این یک راه از اون راه هایی که در اعتبار روایت گفته شده. راه دومه که خیلی روش مانه رفتن، الان عباراتی میخوانم ببینید چقدر حساب شده یه. راه دوم برای این اعتبار این روایت فرمایشیست که در حدائق است. حدائق جلد 14 صفحه 297. خودتون صفحه را مطالعه کنید، اونی که روش خیلی مانده رفته اینه. و ثانیا ان الخبرین و ان کانا ضعیفین بناء على نقله لهما من الکافی الا انهما فی من لا یحضره الفقی صحیحان. به انه رواه ما فیه عن ابراهیم ابن مهزیار و طریقه الیه فی المشیخه ابوه عن الهمیری و هوه فی اعلا مراتب الصحه. این حرفیست که خیلی ها دنبال کردن و شاید پسندیدن. در این رابطه سه مطلب است. مطلب اول دنباله همین حرف. ملاحظه کنید جواهر جلد 17 صفحه 400 خیلی با احتیاط رد کرده جواهر. بل قیل انهما صحیحان فی طریق الفقی. خودش نظریه نمیده، حرف جواهر را میگه، بعد اینطور حرفی هم هست، خودش نمیگه این حرف درستی یا نه، اما میگه در جواهر گفته این روای صحیحتون هست. از اثمن الکل کما صحیحتی مرحوم آقای خونسادیست در جامع المدارک. صفحه 323 دقت کنید. بل انهما صحیحان فی طریق الفقی. ببین اصلا همه مقدمات بحث را انداخته کنه و کسی برسه خیال میکنه نظر خود آقاست، نه احتیاطی کرده که صاحب قول را بگوید، نه اینکه احتمال خلاف داده. همه مقدمات را انداخته بل هما صحیحان، که اگه کسی وارد نباشه به ریشه مسئله اینجوری خیال میکنه که مرحوم آقای خونساری رضوان الله تعالی علیه از کسانی که میگن این روایت صحیحتون، قطعا نظر ایشون نیست، کم زیاد شده عبارت. خب در این وجه برای اعتبار این روایت مطلب اولش این است که فرموش حد آقا ملاحظه کنید جواهر رو ملاحظه کنید، مرحوم آقای خونسادی رو ملاحظه کنید. این یه مطلب. مطلب دوم این است که تاریخ مرحوم صدوق به ابراهیم ابن مهزیار، این طریقیست که صاحب جواهر کنه و یه چیز تازه کشف کرده، این طریق که صحیحه باید این روایت درست باشه. این فرمایش ایشون که این طریق صحیحه، این درسته، اینجا یه حرف نیست. ملاحظه کنید وسائل جلد 19 صفحه 323 طریق 12، من لا یحضر الفقی جلد 4 صفحه 44. طریق این است و ما کان فیه عن ابراهیم ابن مهزیار فقد رویته عن ابی رضوان الله تعالی علیه عن الهمیری عن ابن مهزیار. طریق تمام افاده و درست بینه که واسطه بین مرحوم صدو پدرش رضوان الله تعالی علیه هست، بل همیری هم هست تا نوبت میرسه به ابراهیم مهزیار. طریق بل اتفاق صحیحون است. پس مطلب دوم چیه؟ مطلب دوم این است این که حدائق یا جواهر یا هر کسی گفته است از طریق صحیحون درسته، هر کسی هم تردید داره به وسائل جلد 19 من لا یزر جلد 4 در مشیخه، نه در روایات، در مشیخه صفحه 44. اینم مطلب دوم که در این رابطه هست. مطلب سوم این است که این فرمایش لا یسمن ولا یغنی من جو، چرا؟ یک اولین سوالی که شما میتوانید از صاحب حدائق، از مرحوم آقای خونساری، از مرحوم صاحب جواهر بکنید این است: چرا شما دنبال طریق فقیه رفتید؟ شیخ هم که طریق صحیحه. وسائل رو نگاه کنید، چه مطلبی بوده که این محققین رضوان الله تعالی علیهم اینقدر روش مانور رفتن؟ مگه طریق مرحوم شیخ که در تهذیب این روایات را نقل می کند اشکالی داشته که شما رفته به سراغ طریق فردی؟ بابسه را ملاحظه کنید، محمد بن الحسن به اسناد محمد بن علی بن محبوب عن ابن مهزیار، این که در وسائل موجود است. در تهذیب جلد 5 صفحه 408 باید یا روایت 55 یا 54 باشد. این صفحه را تا به حال چند مرتبه آوردیم رو صحنه، خونده شده این صفحه. قبلا این دو روایتی که قبلا خوندیم همین روایت، حالاش عددش نمیدانم. تهذیب جلد 5 صفحه 408 می‌فرماید: ان محمد بن علی بن محبوب ان ابراهیم بن مهزیار. خب طریق شیخ هم که صحیح، چرا به طریق شیخ استدلال نمی کنی؟ این واضح طریق کلینی هم میخواسته بزنه، اما چرا انگوش میتنیده فقیه گذاشته؟ بگو نه، طریق مرحوم کلینی ناتمام، طریق مرحوم شیخ و مرحوم فقیه تمام است، هر دو طریق تمام است. چرا روی طریق مرحوم فقیه این مقدار همه آمدن دنبال کردن؟ طریق شیخ هم صحیحه. اگر صحت طریق دلالت بر احتمال روایت میکنه، این روایت معتبرت نیست، هم به طریق فقیه هم به طریق شیخ. چرا اختصاص میدید به طریق فقیه؟ پس الان در این فرمایش یک، کما افاده او از طریق صحیحون است. دو، چرا اختصاص به فقیه داده شده از شیخ سخنی گمون نیامده؟ خودشون بهتر میدانند، به حسب ظاهر وجهی ندارد. مطلب سوم و حول عمده، مگه صحت دتری کسی گفته تا با حال که دلالت بر صحت روایت میکنه؟ این طریق فرض امام صادق علیه السلام فرمود در طریق صحیحون، ما را میگم صحیحون است، ولی از امام صادق علیه السلام سوال میکنیم طریقون صحیحون است، ابراهیم مهزیار را چه کارش بکنیم؟ صحت طریق تا ابن مهزیار این مشکلی را حل میکنه؟ مشکلی شما در ابراهیم مهزیار است. طریق صحیح باشه این مشکله هست، طریق ضعیف باشه این مشکله هست، این رو چه کارش میکنی؟ از کجا ما این طرف و اون طرف افتادیم؟ ملاحظه کنید این وجوه سبعی که مرحوم آقای خویی گفته، اینا همه قرائن سبع است. احسن از اینها مرحوم حاجی در مستدرک خیلی این طرف و اون طرف زده که این رو درست کنه، هیچ درست هم نمیشه. بناءً علی هذا، اشکال شما چیه؟ در کیه؟ در ابراهیم مهزیاره. طریق تا ابراهیم مهزیار لابسته، همش بگو معصومون گفتن، اما ابراهیم مهزیار که نقل میکنه او چیکاره؟ ما اونجا مشکل داریم. صحت طریق تا ابراهیم مهزیار چه مشکلی را حل میکنه؟ مطلب سوم که گفتیم و حوال عمده، که این راه حل مشکله نیست. چرا راه حل مشکله نیست؟ برای که صحت طریق روایت را نمیتونه معتبر کنه، ابراهیم مهزیار توصیف نیست. در اینجا یک کلمه هست ممکنه که یک وقت شما قهر مطالعه نیستین، اما اگر مطالعه کنین به مشکل برخورد کنین. ملاحظه کنین مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در حج جلد دو در زیل همین مسئله عروه شد صفحه 130 باشه، اگر نبود مسئله رو پیدا کنید، این عبارت در این هست صفحه 130. بعد از اینکه طریق مرحوم صدوق رو نقل کرده میگوید این طریق صحیحه، دنبال این که فرموده این طریق صحیحه این جمله است و اما ابراهیم فاهو به سرعتو و اما ابراهیم فاهو به سرعتون، این ما بین طریق صدو و نظر تحلیلی خود آقای خویی واقع شده. قویین این از مربوط به خود آقای خویی باشه، عبارت نمی رسانه، برای اینکه بعد وارد تحلیل شده که میگه نه نمیشه، باید اجرای دیگه درست کرد. این و اما ابراهیم فهو سقطون دو احتمال داره، یک احتمال این است که این دو کتمه حرف حدائق باشه، اگر این احتمال باشد قطعا این خلاف واقع هست. چرا خلاف واقع هست؟ برای اینکه حدائق جلد 14 صفحه 297، من همین صفحه رو میدم به شما، تا فردا نگاه کنید ببینید در این صفحه کلمه و اما ابراهیم فاهم سقطون نیست. قطعا عبارت خوب نیامده، این یا در تحلیل قرار میگیره یا جاش عوض میشد. این باید احتمال دوم مراد باشه که مرحوم آقای خویی نظر خودش را بیان میکند، متوجه اشکال بوده که صحت طریق فایده نداره، به این اشکال برخورد میکنه که ابراهیم رو چکار میکنه، ایشون عجولانه اینجا فرموده بودم که سلطان مشکلی نداره، مشکلی روایت رو میخواسته حل بکنه. قویین این احتمال باید باشد، به ما اگر تتمه حرف حداقه سر خود حدایق نیست و اما ابراهیم فاهم سقطه. نتیجه ما ذکرنا این کلمه صفحه 130 جلد 2 و اما ابراهیم فاهم سقطون، اگر صاحب حدائق نقل میکنید نیست در حدائق، اگر خودتون میفرمایید مبنای شما بر اساس وقوع در کامل زیاره است تقدم الکلام که این هم ناتمام است. نتیجه ما ذکرنا شما میبینید این بحث یک هفته معطلی داره، اگر خواسته باشین تمام گفتارهای در این رابطه را ملاحظه بکنیم، فقط همین دو گفتار را دقت بکنید. بحث زیاد داره اینجا، یکی همین که از طریق آقای خویی حلش کنیم که نمیشود، یکی این که از طریق حدائق حلش بکنیم اینم که نمیشود. شاید بهترین راه با از این راه با قوی تر باشه همون فرمایش ابن طاووسه، سید در ربیع و شیعه اصرار داره به این که ابراهیم از سفراست، از نواب است. این حرف دنباله داره. اینم یقین بدانین تا زمان ابن طاووس خبری از این نبوده. غیبت مرحوم شیخ نگاه کنین، رجالی که از سفرا بوده مفصلا ذکر شده، نجاشی مفصلا ذکر شده، کسی مفصلا سفرا را نقل کردن، بوابی را نقل کردن، کیا واسطه بودن نقل کردن، از ابراهیم تا زمان سید خبری نبوده. این حرف از زمان سید به این طرف در آمده. شاید اولین کسی که این اعتماد نظری را داده مرحوم سید هست، دنبالش مرحوم مجلسی هست، سومش مرحوم علامه هست، همینجور آمده تا این زمان نهازا. این به چه درد میخورد؟ اگر بنا بود برای این استنباط ها یه چیزی مورد اتفاق بین علمای شیعه بشود، که تا به حال هزار تا پیغمبر درست میشود. توجه کردید؟ کل کتاب هایی که سفرا نوشته شده تا زمان سید این نبود. سید رضوان الله تعالی علیه از یک روایت این برداشت رو کرده، استنباط کرده، به استنباط رو هم دو سه نفر از علما قبول کردن، بقیه علما هم قبول نکردن. البته روایت دیگر داره، اون روایت باز از اف عظیمه. اولا خود راوی خود ابراهیمه، وسان مشکلی دیگری داره، میگه من اونجا که خدمت آقا رسیدم، آقا یک برادر دیگری هم داشت به نام موسی مثلا، که هیچ فضیحی از شیعه این التزام رو نداده، که ممکنه کسی بوده اونجا اما خب برادر حضرت بود. این قرض این است که یکی از طرق این دیگر و معتبرتون است فرمایش ابن طاووس است، که بعدی نم دنبالش رفتم ولی ما به این نتیجه نرسیدیم. این استنباطی بود که مرحوم سید کرده، مثل بقیه استنباط ها که استاد استنباط میکنه شاگرد نمیپسنده، شاگرد استنباط میکنه استاد نمیپسنده. مسئله زهد و تقوا هم در استنباط اون مقدار نباید روش مانه و داد کرد، چون که آدم خیلی متدینی بوده. پس نه، در مقام استنباط فتفا رو موازین علمی بوده، نه اون موازین غیبی نبوده. نتیجه ما ذکرنا این است که اگر اجازه بدید این بحث رو ختمش کنیم به یک سطر، و اون این است که دلیل اول برای این مدعا روایات هست، لعمل المشهور بها. دیگر کسی میخواد در رابطه با ابراهیم بن مهزیار تحقیقاتی داشته باشه، از اجلا بوده است، نگال رجالی این فرض رو فراموش کردم بنویسن، از اجلا بوده. بعضی ها دیدم نوشتن که چون که از معارف بوده نمیشه ردش کرد. بحث علمی یک حرفیست، این بحث تعارفات یک مسئله است. فردا به مناسبت شهادت